رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 6 بامداد است. در موج رادیوی آزادی نشر اول مجله بامدادی چهارشنبه 21 نوامبر و من میرزا سلیم پور میزبان این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ، همه شما را به شنیدن این برنامه دعوت میکنم و شروع میکنیم از وضعیت آب و هوای امروزی تاجیکستان. هواشناسان امروز در تاجیکستان هوای عمدتاً کم ابر را پیش بینی میکنند. انتظار می رود حرارت از 5 درجه در خوجند و 7 درجه در غرب و تا 14 درجه گرمی در دوشنبه بالا رود. امروز برای قرانتپه 11 و در کلاب تا 12 درجه هوای گرم پیش بینی می شود. امروز 21 نوامبر وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون به دنبال بیت المقدس از رام‌الله و قاهره بازدید میکند. امروز سران دی‌8 که 8 کشور بزرگ مسلمانی را متحد میکند در اسلام آباد گرد هم میآیند. امروز رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف با یک سفر دوروزه وارد فرانسه میشود. 21 نوامبر در تقویم سازمان ملل روز جهانی تلویزیون است و امروز سالگرد 17 سازش دیتون است که سال 1995 با جنگ بوسنیا نقطه تمام گذاشت. خوب این بود آنچه که از روزهای 21 نوامبر مال تاریخ شده یا قرار است امروز 21 نوامبر سال 2012 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکی واقع شده است. نخستین سرباز اسرائیلی در حمله موشکی از غزه کشته شد. نیکلای باردوژا امکان استفاده پایگاه 201 ضد اعتراض‌ها در تاجیکستان را رد کرد. قدرت‌های جهانی امروز در بروسل نقشه مذاکرات با ایران را بحث می‌کنند و امسال در تاجیکستان 410 هزار تن پخته جمع آوردند. تفصیل خبرها. دیروز بر اثر حمله موشکی از نوار غزه یک سرباز اسرائیلی و یک ملکی کشته شدند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل بدون بردن نام گفت که هر دو در نزدیکی مرز اسرائیل و غزه جان باختند. با این حال سخنگوی دولت اسرائیل مارک رگب اعلان آتش‌بس زودرس با حماس را پیش از وقت نامید و گفت عملیات نظامی اسرائیل در غزه در برابر تلاش‌های دیپلماتی ادامه خواهد یافت. سخنگوی حماس قبلا گفت جنگیان غزه و اسرائیل با میانجیگی مصر با آتش‌بس از ساعت 12 شب به وقت محلی راضی شده‌اند. طی یک هفته نزاع بین اسرائیل و حماس دست کم 120 فلسطینی و 5 اسرائیلی کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون در بیت المقدس آرام کردن نزاع را در سرزمین‌های فلسطینی نوار غزه را مهم نامید. در روزهای آینده آمریکا با شریکانمان در اسرائیل و سراسر منطقه روی نتیجه کار خواهد کرد که امنیت را برای مردم اسرائیل تحکیم بخشیده، شرایط مردم غزه را بهتر کند و به سوی یک صلح فراگیر برای تمام مردم منطقه برد. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. دبیر کلی پیمان امنیتی دست جمعی نیکلای باردوژا گفت نیروهای روسیه در تاجیکستان با هدف سرکوب کردن اعتراضهای نظیر خاروق استفاده نخواهند شد. باردوژا گفت وظیفه نیروهای پایگاه 201 فقط کمک به تاجیکستان در امر مقابله با تهدیدهای خارجی است. تاجیکستان ماه اکتبر زمان حضور پایگاه 201 را تا سال 2042 تمدید کرد. دبیر کلی سازمان ملل بان کی‌مون گفت عمیقا نگران بد شدن وضع بشری در سوریه و ادامه نظامی شوی نزاعی 20 ماهه در این کشور عربی است. مون در قاهره با تاکید به نقض منتهی حقوق انسان در پس منظر خشونت افزاینده گفت خطری به میدان جنگ منطقه‌ای تبدیل یافتن سوریه وجود دارد. با این حال دیروز بریتانیا ائتلاف نو مخالفین سوریه را به عنوان نماینده قانونی مردم این کشور اعتراف کرد. دوستانه ولایت سماره روسیه با حکم هیئت منصفه دادگاه ولایتی که روز 7 نوامبر الکساندر نیکلایف متهم به قتل یک تاجیک در زمینه عدالت قومی را بی‌گناه برآورد رسما اعتراض کرده است. تفتیشات میگوید نیکلایف ماه سپتامبر سال 2001 یک تاجیک رهگذر را در کوچه با چند ضربه کرد به سینه و تخته پشتش کشت. شش قدرت جهانی امروز در بروسل مذاکرات برنامه هسته ایران را بحث خواهند کرد. مقامات بریتانیا و چین، فرانسه و آلمان و روسیه و آمریکا نقشه دوره نوی گفتگو با تهران را با هم در میان خواهند گذاشت. سه دوره این مذاکرات در سال جاری پیشرفت چندانی نآورد. ایران اتهام غرب درباره قصد ساختن سلاح‌های هسته‌ای داشتنش را رد کرده، از قطع غنی‌سازی اوران دست کشیده. از گزارش تازه سازمان ملل حاکی است که ایران می‌خواهد غنی‌سازی اوران را در کارخانه زیرزمینی فوردو گسترش دهد. و خواجگی های پختکار تاجیکستان امسال 410 هزار تن پخته جمع آوردند که نظر به نقشه 2% و نظر به سال گذشته 7 هزار تن بیشتر است. امسال در کشور در قریب 200 هزار گکتار پخته کش شده بود. پخته بعد از الومین دومین محصولات عمده صادراتی تاجیکستان به شمار می آید. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به azadi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفیق خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
حاشیه خبرها.
آرزومندان مهاجرت به عربستان سعودی حیرانند که هزاران دلار آنها رو کی برمیگرداند.
ای بانک خرج گرفتگی من که تنسای بانکیم هستد. من پرسن سپردگیم بلایی مایده خریب خانه و بانک کشده گیرد. اول پلای گردانده تیان بس سکنه.
هم تو همین روز همه برادراش فرزنداش با ویلاش میگوشتن که امروز استید شما عریضاتون رو گیرید، ما چوروی شما میبینیم، حل میکنیم. خونهش در حبس بود، خونهش رو حتی ما التماس کردیم از سود که خونهش رو آزاد کند که پولی ما رو برداندازید، لیکن تا حال یگان تین با یگان کس دادگی نیست و بدانم که تقدیر ما چی میشته باشد.
شنونده عزیز، و اکنون یک نگاه با سرخط مطالب این نشر برنامه. نخستین قربانی ارتش اسرائیل و خبرهای زیر و نقیض درباره رسیدن حماس و اسرائیل با آتش بس، اما بازیگران اساسی در خاور میانه کیهایند؟ ساز اول را در روی این بشکه بارود کی می نوازد؟ همه دیده ها به سوی مجلس نمایندگان. پارلمان تاجیکستان در صدد بررسی طرح قانون انتخابات. دنیای عرب را بهتر از او کی می داند؟ به اکادمی زبان عربی پذیرفته شدن سید رحمان سلیمانوف و بحث سیاست از زبان خوبان دنیا. ملکه حسن روسیه خواستار آزادی بیشتر سیاسی در کشورش شده است. صدای ما را از امواج رادیوی آزاد می شنوید. برنامه را امروز هم با آخرین تحولات خاورمیانه شروع می کنیم. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون شب سه‌شنبه در بیت المقدس آرام کردن نزاع بین اسرائیل و حماس در سرزمین‌های فلسطینی نوار غزه را مهم نامید. کلینتون گفت او با پیام روشن رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در مورد حمایت محکم و قاطع از حق اسرائیل به دفاع از خود به بیت المقدس آمده است. کلینتون به ختم مشکباران اسرائیل دعوت کرده گفت او با جانب ها در منطقه از جمله امروز در ملاقات با رئیس جمهور مصر محمد مرسی در قاهره روی آتش‌بسی ثابت کار خواهد کرد که امنیت ساکنان جنوب اسرائیل و شرایط روزگاری اهل غزه را ضمانت داده بتواند. در روزهای آینده آمریکا با شریکانمان در اسرائیل و سراسر منطقه روی نتیجه کار خواهد کرد که امنیت را برای مردم اسرائیل تحکیم بخشیده، شرایط مردم غزه را بهتر کند و به سوی یک صلح فراگیر برای تمام مردم منطقه برد. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو که در کنار کلینتون صحبت میکرد نیز از حل دیپلماتیک نزاع حمایت کرد، ولی افزود اگر امکان رسیدن به حل درازمدت این مشکل با راههای دیپلماتی باشد، ما به آن برتری میدهیم. وگرنه من مطمئنم شما میفهمید که اسرائیل باید تمام تدبیرهای لازم برای دفاع مردمش را بیاندیشد. قرار است خانم کلینتون امروز از رام الله مرکز ماموری تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه بختره رود اردن هم دیدن کند. سفر وزیر خارجه آمریکا به خاور میانه در حال است که از خشونت‌های اخیر بین اسرائیل و جنگجویان نوار غزه یک هفته می‌گذرد. در این مدت دست کم 120 فلسطینی و 5 اسرائیلی کشته شدند. دیروز بر اثر حمله موشکی از نوار غزه یک سرباز 18 ساله اسرائیلی و یک ملکی به هلاکت رسیدند. این نخستین نظامی اسرائیل است که در نزاع اخیر جان داده است. با این حال سخنگوی دولت اسرائیل مارک رگو اعلان آتش‌بس زودرس با حماس را پیش از وقت نامید و گفت عملیات نظامی اسرائیل در غزه در برابر تلاش‌های دیپلماتی ادامه خواهد یافت. سخنگوی حماس قبلا گفت جنگجویان غزه و اسرائیل با میانجیگی مصر در مورد آتش‌بس از ساعت 12 شب به وقت محلی توافق کردند. رئیس جمهور مصر محمد مرسی نیز گفت مطمئن است که تلاش‌ها برای رسیدن به آتش‌بس بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها تا پایان سه‌شنبه ثمره مثبت خواهد داد. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیروز بعد از ملاقات با دبیر کل سازمان ملل بان کی‌مون در بیت المقدس گفت کشورش شریک هر نوع راه حل درازمدت در بحران غزه خواهد شد. اما او هشدار داد که کشورش در غیر صورت پیدا شدن راه دیپلماتی ختم مشک اندازی فلسطینی ها به دفاع از خود ادامه می دهد. بان کی‌مون که در چارچوب تلاش‌های بین‌المللی به منظور ختم یک هفته نبردها بین اسرائیل و حماس در منطقه به سر می‌برد، حماس را برای حمله‌های موشکی محکوم کرد، ولی از اسرائیل هم خواست تا حد اکثر خویشتنداری نشان داده از عملیات احتمالی زمینی احتیاط کند. در حالی که موشک‌های اسرائیل موقع‌های نظامی در داخل غزه را به هدف دارند، مردم ملکی را کشته و زخمی می‌کنند و انشاءات ملکی را خراب می‌سازند. تلفات ملکی به هیچ صورت قابل قبول نیست. استفاده بیش از حد نیرو غیر قانونی است و باید رد شود. این بود آخرین تحولات از میدانهای نزاع خاورمیانه. با این همه کارشناسان مسائل منطقه میگویند که نزاع اخیر میان اسرائیل و جنبش حماس نتیجه حوادث اخیر در جهان عرب است که ساختار اداروی حماس و مناسبت آن با نیروهای منطقه‌ای از جمله با سوریه، ایران، مصر و اسرائیل را به کلی تغییر داد. اما حالا کدام کشورها و نیروها وارد این قضیه شدند و چه تأثیر و چه منفعتی در تشدید وضعیت دارند؟ یعنی بازیگران اساسی در این صحنه مانند به بوشکه باروت خاورمیانه امروز کی هایند؟ پاسخ این سوال ها را در مطلبش همکاری ما سید قاسمی قیانپور جستجو کرده است.
بمباران و محاصره غزه را مقامات اسرائیل چون تلاش کشیدن لجام گروه فلسطینی حماس ارزیابی میکنند که جناب کشور را پیوسته مورد موشک باران قرار میدهد. مایکل آرن سفیر اسرائیل در ایالات متحده میگوید که تل آویو سال 2009 به این سو از خودداری بی سابقه کار گرفته و 2500 حمله موشکی از نوار غزه پاسخی نداده است. با اطلاع شینبت خدمات امنیتی اسرائیل سال 2012 مسلحان حماس از نوار غزه بیش از 1500 موشک انداختند. بعد از روز 14 نوامبر که احمد جباری رهبری جناح نظامی حماس در یک عملیات نیروهای اسرائیلی کشته شد، حماس با قلمرو اسرائیل تقریبا 850 موشک انداخت که از آنها 300 تایش سیستم ضد حمله هوایی اسرائیل را رخنه کرده در محله های گوناگون انفجار شدند. فرناز راد خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم بیت المقدس درباره سبب های خروج نزاع میگوید:
شدتگیری راکت پرانی های فلسطینی ها از غزه به خاک اسرائیل و وضعیت بسیار ناگواری که برای زندگی مردم روزانه اسرائیل به وجود میاد، مخصوصا در آستانه انتخابات هم که میشه، مردم دولت مردان خودشون رو تحت فشار قرار میدن که بابا ما زندگی عادی و معمولی میخوایم، و این واکنشی است به هزاران هزار راکتی که به مدت 11 سال و اندی مرتبا مردم در جنوب اسرائیل تحمل کردند.
حسین ایبیش پژوهشگر گروه ویژه آمریکایی آموزش فلسطین میگوید حوادث سوریه با رابطه های حماس تأثیر جدی گذاشته است. حماس توسط دفترش در دمشق با حکومت های سوریه و ایران رابطه زیج داشت، اما با گفته او رابطه میان دمشق و حماس بعد از سوی فلسطینی ها محکوم شدن تعقیب و آزار و کشتار دیگر اندشان از سوی رژیم بشار اسد با مشکل جدی مواجه گردید و حماس مجبور شد که نمایندگیش را در دمشق بندد. با گفته پژوهشگر، بسته شدن دفتر حماس در دمشق رابطه جنبش با ایران دیگر از پشتیبانش در منطقه را هم با مشکل مواجه کرده است و تهران سرمایه گذاری حماس را نظر به یک سال پیش کاهش داده است. در همین حال در لبنان رهبری حزب الله حسن نصرالله از کشورهای عربی دعوت نمود که به حماس کمک کنند و مرزهای خود را برای پناهندگان فلسطینی باز نمایند. او افزود که بر اثر ادامه خشونت در سوریه و در قیاس با جنگ 3 هفته اینه آخری سال 2008 و اولهای سال 2009 حزب الله توان کمک به نوار غزه را ندارد. نزاع در نوار غزه رئیس جمهوری نو مصر محمد مرسی را هم در وضع دشوار قرار داده است. قاهره باید هم با آمریکا که به مصر به مبلغ میلیون ها دلار یاری نظامی می رساند، هم با عربستان سعودی برای پشتیبانی اقتصادیش رابطه های خوب را حفظ کند. از سوی دیگر مرسی با تقاضای مردم برای وارد قضیه نوار غزه شدن روبرو شده است. زمانی رهبری حسنی مبارک مصر از همپیمان های انگوش شماری اسرائیل بود. حکومت فعلی مصر میانجیگری در نزاع میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها را بر عهده دارد. از تلاش قاهره برای میانجیگری هم قطر و هم جامعه کشورهای عرب پشتیبانی کردند. نابیل العربی رهبر جامعه کشورهای عرب تجاوز اسرائیل را محکوم کرد و از فلسطینی ها خواست که به این تجاوز مقاومت کنند و محاصره را شکنند. نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان روز دوشنبه اسرائیل را کشور تروریست عنوان کرد. ایالات متحده هم در خروج نظام در خاورمیانه حماس را عیبدار کرد و همزمان از مرگ اسرائیلی ها و فلسطینی های بیگناه اظهار تاسف نمود. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حق اسرائیل برای مدافع خود از حمله های موشکی از نوار غزه را اعتراف کرد و مخواستار حل هر چه زودتر بحران شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز طلب کرد که خشونت میان حماس و اسرائیل فوراً قطع شود، اما شورا تا حال از یگان چاره کار نگرفته است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله شنوندگان عزیز، سامانه‌های اجتماعی دروازه‌های نوند برای پیوستن به صفحه دوستان رادیوی آزادی در اینترنت حتما توسط مایمیرو فیسبوک به صفحه دوستان آزادی بپیوندید. در ادامه برنامه ما می‌رویم دنبال مسائل تاجیکستان. پارلمان این کشور در صدد محاکمه طرح قانونی هنوز سال 1994 قبول شده انتخابات ریاست جمهوری است که وکیلان حزب مخالف نهضت اسلامی از نام یک گروه احزاب مخالف و سازمان‌های جمعیتی به مجلس نمایندگان ارائه کردند. یک طلب عمده مخالفین از حساب نمایندگان احزاب تشکیل دادن کمیسیون های انتخابات و تامین شفافیت و نظارت کامل بر جریان شمارش آرا است. با باور مخالفین نتیجه های انتخابات در تاجیکستان اساسا در همین مرحله شمارش دستکاری می شوند. اما آیا نظری وکیلان احزاب دیگر از جمله حزب حاکم به طرح مخالفین چیست؟ موضوع را از دوشنبه خبرنگاری آزادی میرزا نبی خالق‌زاد پیگیری و گزارش کرده است.
بحث و گفتگو درباره تغییر قانون انتخابات پرزیدنت تاجیکستان در جامعه بیشتر می شود، اما همه چشم ها به سوی پارلمان هم که این پیشنهاد را چگونه خواهد پذیرفت. این در حالی است که یک هفته پیش شورای مجلس نمایندگان طرح تغییر الهابه ها به این قانون را برای بررسی به کمیته ها فرستاد و خواست آنها در ظرف دو ماه نظر خود را معین کنند. اما گفتگوها با وکیلان نشان می‌دهد که بجز از دو نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، دیگر اکثر وکیلان مردمی به پیشنهادهای تغییر قانون انتخابات مخالف یا بی‌طرفند. گلیا ربیعه و عضو سرکمیته مجلس نمایندگان آید به طرح پیشنهادی برای آزادی گفت که حالا همه کمیته های مجلس با بررسی این حجت مشغولند، ولی به نظر وی قانون موجوده دموکراتیک است و به تغییر و اضافه نیاز ندارد. وی افزود که از جمله به یکی از بندهای تغییر و الهابه های پیشنهادی که مؤلفان آن را از نکات اساسی می شمارند راضی شده نمی تواند.
مثلا اگر در یگون یا که در یگون شهر امکانیت پیدا نشود برای تامین نمودنی نمایندگی همه حزب در همین لایحه نیز باید پیش بینی کرده شود که در همین حالت چی باید کرد.
یکی از مؤلفان این طرح رئیس حزب عمومی ملی سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله ظاهرف میگد که این مسئله بسیار رفشن است و اگر حزب در همان منطقه رای نماینده نداشته باشد میتواند از یک ساکن همان منطقه خواهش کند که در این حوزه از حزب نمایندگی و به جریان انتخابات نظارت کند. در بین دو زاویه مخالف هم یک قطار وکیلان غیر حزبی مجلس نمایندگان هستند که میتوانند در پذیرفته یا رد شدن طرح نقش حل کننده بازند. ولی بنابر یک پرسجوی کوتاه معلوم می شود که آنها پیشنهادهای تغییر و اصلاح قانون انتخابات پرزیدنت تاجیکستان را جدی نمی گیرند. برخی از آنها می گویند که قانون مذکور جوابگوی معیارهای بین المللی است و برخی دیگر بر اینند که اول باید پیشنهادها را مفصل آموخت. ستار خالوف وکیل مستقل در مجلس نمایندگان میگد که وی صدقاً طرفدار انتخابات دموکراتی و منصفانه در تاجیکستان است، اما میافزاید هنوز با طرح تغییر و الهابه ها و پرگی شناس نشده است. پنهان نیست که سرنوشت طرح را اکثریت وکیلان پارلمانی حل می کند و این اکثریت از جنای حزب خلقی و دموکراتی تاجیکستان عبارت است. تحلیلگران بر اینند که حزب حاکم پیشنهادهایی را نخواهد پذیرفت که برای نامزدی آن در انتخابات مشکل به بار آورند. سفربیک کبیروف یک روزنامه‌نگار تاجیک که آمادگی احزاب سیاسی به انتخابات را تحلیل کرده است میگوید
تغییرات الهابه ها در این قانون البته مساعدت به یک انتخابات شفاف میکند، نه اینکه امکانات حزب حاکم را از دستش میگیرد. مقامات دولتی نیز اونقدر رغبت ندارند که در این قانون تغییراتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشنهاد کرده است وارد گردد.
کمونیستان نیز میگویند که حزب نهضت اسلامی طرح مذکور را دیرتر از مهلت لازمه به پارلمان پیشنهاد کرد و با این حزب نهضت میخواهد که سنسات سیاسی کند. به نظر کمونیست ها حزب نهضت میبایست پیشنهادهای خود را با احزاب شامل مجلس نمایندگان هماهنگ میکرد. این در حالی است که کمونیست ها ابتدا نیز میگفتند که قانون به تکمیل نیاز دارد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان عزیز، با این شماره به ما یک زنگ یا اس ام اس بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. مجله را از اینجا با یک موضوع مربوط به روسیه ادامه می دهیم. رفتار ملکه حسن روسیه در آزمون ملکه زمین که در فیلیپین در این شب و روز ادامه دارد، بحث گرمی را در اینترنت بپا کرد. ناتالیا پریورزوای 24 ساله از ولایت کورسک حیات دوران را نه تنها با حسن خود بلکه با سخنرانی غیر منتظره هم در حیرت گذاشت. ملکه های زیبایی معمولا از موضوع های سیاسی کنار می جویند، ولی ناتالیا به این سوال که آیا درباره وطن خود چی گفته می تواند، در برابر تحسین زیاد از انتقاد هم خودداری نکرد و گفت در کشورش فعالیت آزاد سیاسی مردم را دیدن می خواهد. جزئیات این ماجرا در گزارشی که همکاری ما خیرمان بخوازاده تهیه کرده است.
معمولا به خانم های زیبا و داوطلب عنوان ملکه حسن به خاطر دیدن حسن جذاب آنها به هادهی به تفاوت های ظاهری آنها و رقیبانشان توجه می کنند. ولی کم حالت های شده است که به این طایفه خانم ها به خاطر سنجیدنی دانش های سیاسی و گذشته از این شنیدنی موقع شهروندی آنها در رابطه با این یا آن مسئله مراجعه کنند. برای هیئت داوران آزمون ملکه زمین در کشور فیلیپین اخیراً فکرانی های نامزدی روسیه کاملا غیر انتظار صدا داده است. ناتالیا پریورزی و با یک سوال ظاهراً ساده راجع به این که با کدام دستاورد کشورش افتخار میکند، پاسخ غیر منتظره داد. او گفت که روسیه کشوری گرم و محبوب است و شامهای سرد زمستانش هم خیلی خوشایند هستند. روسیه من یک بانوی زیبای خوشندام را میماند که کرته پوراب و رنگ ببر کرده است، پاره های رنگ و رنگ متاهای مختلف دخته شده است. ولی در ادامه گفت او،
روسیه ما یک کشور بیچاره است که از جانب افراد بی‌ناموس، بی‌شرف، بی‌رحمانه پاره پاره شده است. روسیه یک شهرگی را میماند که از آن تنها افراد برگزیده منفیت میبینند. روسیه من گدا است که نمیتواند دست پیران سالان و یتیمان را بگیرد. روسیه من یک جنگ قفقاز است. این ملت های برادری که در گذشته با یک زبان حرف میزدند، حالا حق ندارند در مکتب های خود درس دهند. روسیه من بر فاشیسم پیروز شد. با من بگویید که چرا در این کشور حالا ملتگرایی رشد کرده است؟
مثل هر وطن دوستی واقعی، ناتالیا پریورزیوا از ساکنان کشورش دعوت کرده است که در کنار نمانده برای بهتر کردن شرایط زیست و زندگی در وطنشان تلاش به خرج دهند و از جمله میگوید،
ما گاهی به بعضی مسئله های کتاب ما را خیره میکنند چشم میپوشیم. تنها ما میتوانیم وضع را دیگر کنیم. ما نباید تنها چون استعمال کننده زندگی کنیم، بلکه در پی پیشرفت خود باشیم، مطالعه کنیم و از پیشرفت های علمی خبردار شویم. باید سیاست معاشرت با انسان‌های خوب را آموخته از پی ایجاد و نفسازی ها شویم. اگر ما در حق کشورمان جدن غمخوری کنیم، آن درخشان خواهد شد.
باید گفت که صحبت‌های پریورزی و در میان کاربران اینترنت به ویژه بلاگ نویسان شروع ولوله خیزاند. برخی او را انتقاد کرده گفتند که صحبت‌هایش ناجاب و غیر منطقی است. دیگرها که شمارشان کم نبوده است با تمام گفته‌های ناتالیا راضی شدند. در نظرخواهی که نشریه کامسومولسکا پراودا در میان خوانندگان سایت اینترنتی اش دایر کرد، 90% از گفته‌های پریورزی و پشتیبانی کردند. پریورزی و زاده شهر کورسک بوده، ختم کرده اکادمی مالیه نزد حکومت روسیه میباشد و گفته است که دیگر نیت ندارد در آزمون‌های زیبایی اشتراک کند و ملکه زمین آخرین چنین آزمون در حیات او میشود.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی نقطه آرگ و آزادی نقطه تیجی دریچه های شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه توجیکی اینترنت. و در پایان این نشه برنامه یک خبر خوش فرهنگی داریم. عربشناس معروف توجیک مدیر کافدره زبان عربی فکلته زبان های شرقی دانشگاه ملی تاجیکستان سید رحمان سلیمانوف عضو با وسته اکادمی زبان عربی یک نهاد علمی پرنفوذ جهان عرب شد. دکتر سید رحمان سلیمانوف در مدت بیش از 40 سالی فعالیت علمیش بیش از 100 رساله و مقاله علمی تالیف کرده است، ولی عمدترین خدمت او تهیه و نشر فرهنگ زبان عربی با بیش از 4500 واژه و هم ترجمه 5 جلد آثار ابوعلی ابن سینا نام برده می شود. همکار ما در دوشنبه خورشید همدم در گفتگوی از دکتر سید رحمان سلیمانوف نخست از تأثیراتش از این خبر آخر، یعنی پیوستنش به عضویت وابسته اکادمی زبان عربی در قاهره پرسید.
هر یک انسان همون زحمتی که به هر حال کرده است و رو عملی میبیند، من پیش از همه از خداوند بسیار سپاسگزار هستم که همین چیزا نصیب ما کرد. البته هزار بار شکر.
آیا شما انتظار داشتید که به چنین مقام پذیرفته خواهد شد؟
البته این کار تقریبا 1.5 سال پیش همون فرهنگ عربی که من نوشتم سالی 2009 با تشبث سفیر جمهوری قزاقستان در جمهوری مصر عرب که او ختم کردگی فکولتیتی شرق شناسی شعبه عربی همی فکولتی ما بود و من به او درس داده بودم، نام شریفشم بغداد امریف می باشد. همونها من رو به همون دانشگاه قاهره دعوت کرده بودند و در دانشگاه قاهره یک ساخت به اصطلاح همین روبینان است یا که پریزنتاسی است همین چیز، البته در اونجا گذارندن و با اشتراکی یک 18-20 پروفیسور های جامعه الازهر، یکی از دانشکده های بسیار معروفی کشورهای عرب هست. بعد از این دانشگاه قاهره، من این دانشگاه زبان ها، بعد از این همین اکادمی زبان عربی و من در اونجا البته برآمد داشتم تقریبا در حدود قریب 40 دقیقه درباره شرق شناسی در تاجیکستان و لغت هم رو که چاپ اولش رو من برده بودم در 2 جلد همون رو وعده کرده بودم که به عضویت قبول میکنم و این کارم همین خلمون و تابستون در واقع ماه ایون به من تلفن کردن که شما همین عضوی وابسته اکادمی زبان عربی
همکنون که شما با عضویت این اکادمی پذیرفته شده اید، مسئولیت یا رسالت شما چی خواهد بود؟
البته هر عالم که اگر از نوشتن و از کار کردن ماند و عالم نیست، البته حاضر در صدد دارم باز یک فرهنگ عربی تاجیکی روسی تیار کردم. این فرهنگ به مراتب از فرهنگ پیشتره کلانتر است، قریب زیاده از 120 هزار کلمه رو دارد و البته 3 زبان و این فرهنگ از لحاظ ساختارش فرهنگ کاملا نو است، یعنی که اون فرهنگ پیشتره فرهنگ ریشگی بود، زبان عربی زبان ریشگی است و حاضر این رو من از روی الفبا کردم برای که به همه دوستداران همین فرهنگ، اونچه که به همین زبان عربی به فرهنگ اسلامی به فرهنگ گذشته خودمون دخل دارد و همه یک دسترسی کنند. ممکن همین سال جلد یکمش رو در حدود 1000 صفحه بشه، جلد اولش رو همین سال ممکن به چاپ سپارم اگر امکانات پیدا کنم، امکانات مالی البته.
از نظر شما تا کجا علم شرق شناسی در تاجیکستان رشد کرده است؟
ما اکنون در شرایطی نوی تاریخی قرار داریم و آهسته آهسته شرق شناسی در تاجیکستان در شکل نو رشد و تکامل یافته شده است. من حاضر تعداد قبول دانشجویان در فکولتیت ها خیلی زیاد گردیده است، مرکز های تعلیم زبان عربی و اینها گشوده شدند. سرعتی را که در زمان شوروی داشتند و در قریب 70 سال بود البته در قیاس با اون دور کمتر است و من امیدوارم که در آینده علم عرب شناسی که به نظر من برای ملت ما همچون علم همچون تاریخ علم ملت ما بعد تاجیک شناسی یک ساحه بسیار مهم است رشد و تکامل کند تا که ما خود را خوبتر و بهتر شناسیم.
یک جهان سپاس. در مهمانی رادیوی آزادی دکتر سید رحمان سلیمانوف عربشناس معروف تاجیک بود که با تازگی عضو وابسته اکادمی زبان عربی در قاهره شده است. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان نشر اولی مجله بوندودی چهارشنبه 21 نوامبر. گفتگوهای ما را بعد از یک ترانه مجله های دنیای اقتصاد و مهمانی آزادی ادامه میدن و من میرزا سلیم پور بعد نیم ساعت با نشر نو مجله خبری خدمت شما برمیگردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
رای تو بسد امید واری بگیرو، دامان تو را بزاری زاری بگیرو، رای تو بسد امید واری بگیرو، دامان تو را بزاری زاری بگیرو، از لعنی لبی تو یقیقی منی یک بوسه گرمی یادگاری بگیرو، رشکی آینه و گل مجلس آرا شده ای، خد و بالای چمن سر میرنا شده ای، رشکی آینه و گل مجلس آرا شده ای، خد و بالای چمن سر میرنا شده ای، دردم نکنی رحمه بسیرش کو آه سردم نکنی، بیمار تو هم علاج دردم نکنی، رحمه بسیرش کو آه سردم نکنی، جانان ای من به حسن خود مغروری، باره تو نظر برندی زردم نکنی، رشکی آیه ند و گل مجلس آرا شده ای، قد و بالای چمن سر بیرنا شده ای، رشکی آیه ند و گل مجلس آرا شده ای، قد و بالای چمن سر بیرنا شده ای.